این پرسش به وجود میاد که با توجه به آنچه که گذشت، با توجه به وضعیت پیش رو، این تحقق رشد 8% رو به چه شکل باید ببینیم؟ با چه راه‌ها، با چه معیارهایی باید به این پرسش پاسخ بدیم که چه به چه شکل مرور کنیم، به چه شکل محقق کنیم؟
بله، اولا این نکته رو باید عرض بکنم که ما یک شناختی پیدا بکنیم نسبت به وضعیت کشور در خصوص نرخ رشد اقتصادی. یکی از عواملی که بر رشد اقتصادی اثر گذاره و البته تأثیر خودش رو با یه تأخیری نشون میده بحث جمعیت ما. نوک قله هرم جمعیتی در کشور متولدین دهه 60 هستن که خود بنده هم جزوشون هستم. یعنی ما بیشترین میزان رشد جمعیت رو در دهه 60 داشتیم که خب این نسل دهه 60 در سنینی قرار دارند و در بازه از زمان قرار داریم که باید وارد رشد اقتصادی می شدن. یعنی دهه 90 در واقع دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم، 3 سال هم از پایانش می‌گذره، دوره‌ای بوده که متولدین دهه 60 که نوک قله هرم جمعیتی کشور محسوب میشن، اینها باید به سن بالغ اقتصادی و رشد اقتصادی میرسیدن و ما انتظار داشتیم که در واقع رشد اقتصادی حد اکثری در دهه 90 اتفاق بیفته و وقتی این اتفاق نیفته، ما در حدود 20 سال آینده که این نوک قله هرم جمعیتی یعنی دهه 60 یا وارد دوره بازنشستگی خواهند شد، با بحران مواجه خواهیم بود. لذا ما الان یک عقب افتادگی داریم به این جهت که در دهه 90 نتوانستیم رشد اقتصادی که باید محقق می‌کردیم رو بهش دست پیدا بکنیم و تقریبا در انتهای دهه 90 در همون نقطه‌ای قرار داشتیم که در ابتدای دهه 90 قرار داشتیم. یعنی تقریبا رشد اقتصادی اتفاق نیفتاد تا دهه 90 به طور میانگی. خب این عقب افتادگی معنیش این هست که ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای برای رشد اقتصادی در کشور وجود داره که خب به بهره برداری نرسیده. یعنی وجود ظرفیت مشهوده ولی به دلایل مختلف این ظرفیت تبدیل به در واقع رشد تولید نشده. این ظرفیت استفاده نشده که انباشته هم شده می تواند با یک برنامه‌ریزی درست و با یک استفاده از فرصت‌های بهینه اقتصادی مورد استفاده قرار بگیره و یک رشد بالای اقتصادی رو برای کشور فراهم بکنه. به اصطلاح اکونومیک بوم رو، یعنی رشد سریع اقتصادی رو در کشور رقم بزنه، به شرط اینکه زیرساخت و شرایط درستی برای اون مهیا بشه. حالا چرا این زیرساخت و شرایط مهیا نشده؟ چرا در دهه 90 ما موفق به رشد اقتصادی نشدیم و امروز باید چی کار بکنیم که از این فرصت هم باشته بتونیم استفاده بکنیم؟ مهمترین مسئله اینه، ما میگیم رشد اقتصادی دو تا مبنا و دو تا پایه داره، یکی سرمایه گذاری است و یکی بهره‌وری. خب تمرکز سالهای اخیر در ارتقای بهره‌وری در کشور که جزء سیاست کلی نظام بوده، جزء تأکیدات مقام معظم رهبری بود و هم دولت گذشته و هم این دولت بر اون تأکید دارن، یکی از ارکان تحقق سرمایه گذاری به خصوص جمع شدن سرمایه های بخش خصوصی برای رشد اقتصادی هم بسیار مهمه. ما در سالهای آغازین بعد از جنگ تحمیلی درآمد دولتی داشتیم. این درآمد دولتی سرمایه گذاری های اساسی برای کشور رو، برای زیربناها رو تشکیل میداد. یعنی بخشی از بودجه کشور وارد سرمایه گذاری های زیربنایی و کلیدی میشد. الان خب اون دست باز در هزینه کرده بودجه حاصل از درآمد نفتی رو نداریم و ناچاریم برای رشد اقتصادی دست ببریم به محل اصلی رشد اقتصادی که همانا در واقع سرمایه های بخش خصوصی است. اما زیر ساخت نهادی ما برای تجمیع سرمایه های بخش خصوصی و آوردنشون به سمت زیربناهای تولید و تولیدهای کلیدی فراهم نیست. این زیر ساخت ها چیه؟ یک، نهادهای مالی که بتواند تأمین مالی بکند تولید در بخش خصوصی. دو، زیر ساخت قانونی که بتواند بنگاه‌های بزرگ رو با اراده های کوچک، با سرمایه های کوچک اداره بکنه و حقوق خود سهامداران رو در واقع استیفا بکنه، نگهداری بکنه، اون زیر ساخت حاکمیت شرکتی که باید در قوانین و مقررات نهادهای ما وجود داشته باشه. و سوم وضعیت با ثبات اقتصادی. شما وقتی پیش بینی تورم رو همیشه در کشور دارید، سرمایه‌هایی هم که جمع میشه، پس اندازه‌ای هم که تجهیز میشه، میره به سمت خرید کالاهایی که بتونه ارزش اون رو ثابت نگه داره. یعنی شما ببینید همچنان تمایل به خرید دلار، تمایل به خرید طلا و سایر دارایی‌های با ارزش ثابت بیشتر از تمایل به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. اینجا حتی تولید دشواره، بازدهش اندکه، ولی خرید سخت بازانه راحته و بازده بالایی داره. مثلا قوانین مقرراتی که اینو بتونه کنترل بکنه، مثل مالیات بر عایدی سرمایه که خب الان در مجلس مطرح هست ولی هنوز به اجرا نرسیده، و همچنین نهادهایی که بتواند تورم رو مهار بکنه، مثل اصلاح در نظام بانکی، مثل اصلاح در نظام بودجه ریزی کشور که بتونه ناتوازی بودجه رو از بین ببره. اینها جز ضروریات این هستن که ما بتوانیم ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به سمت تولید هدایت بکنیم، سرمایه‌ها رو به سمت تولید هدایت بکنیم، به جای اینکه به سمت سفته‌بازی اجازه بدیم برن. و این چرخ منحوس تورم همچنان در کشور بهتر از چرخ تولید به چرخه و بازده اقتصادی بیشتری برای صاحبان سرمایه‌های خرد ایجاد بکنه. و اگه این سه تا محوری که عرض کردم لحاظ بشه، فکر میکنم ما امکان این که بتوانیم از فرصت‌های استفاده نشده انباشته‌ای که در گذشته وجود داشته و نتوانستیم اونها رو به رشد اقتصادی تبدیل کنیم استفاده بکنیم و کشور رو به یک رشد اقتصادی چشمگیری در چند سال آتی برسونیم انشاءالله.
چند نکته بود نکاتی که شما میفرمودید، من یادداشت میکردم، فرازهای مختلفی داشت و توی اینها از آخر بیاییم، بحث کنترل، این که ما بخوایم ببینیم که به چه شکل باید این وضعیت رو مهار کرد، شما آخرین فرازتون به کنترل بود. آیا ما باید کنترل کنیم، ابزارهایی بیاریم برای بایدها و نبایدها و هدایت و به عبارت ساده بگیر و ببند، مالیات بر عایدی سرمایه، این همه الان مالیات گذاشتیم، این همه بازم باید این کار ادامه بدیم، یا اینکه نه، بازی اقتصاد یه بازی هوشمندیه که هوشمندی خود بازار میتونه کمکش بکنه. ما اگر یک جایی رو مثل ما میاییم یک محیط عفونی فراهم میکنیم، بعد این محیط عفونی باعث میشه که تب کنه، باعث میشه طرف مریض بشه، باعث میشه عضوی از بدنش رو مجبور بشیم قطع بکنیم. قطع کردن چاره ی کاره برای جلوگیری از عفونت، یا یعنی اینکه ما جلوی بروز عفونت رو بگیریم؟ اینها سوالی هست که من شنونده برام مطرح میشه. آیا من با این بگیر و ببند عایدی سرمایه و مالیات و مالیات و مالیات و مالیات و بعد سلطان سکه و سلطان فلان و فلان میتونم به سرانجام برسم، یا اینکه نه، من بدونم آقا بازار پول ترسوه، فراره، من محیط مساعد و مناسب برای سرمایه‌گذاریش رو فراهم کنم؟ اینها سوالاتی است که بعد میگیرم در فرصت بعدی حتما با ازتاری مطرح کنیم. آقای دکتر سپاسگزارم از حضورتون، توضیحات کاملی دارید، آرزوی موفقیت و سلامتی دارید. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون خوابم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. یکی از دوستان 913-5544 نکاتی رو درباره صحبت‌های جناب کارشناسمون بیان کردند که حتما بهش خواهیم پرداخت. 915-44-26 نوشتن ما درباره جمعیت این همه دغدغه داریم، یکی از مواردی که توی آلودگی هوا مطرح میشه صحبت‌های مرگ و میر ناشی از این آلودگی هست. اگر واقعا به فکر جمعیت هستیم، علاوه بر اون بایدها و نبایدها و توصیه‌ها، یه فکری هم به حال آلودگی هوا بکنیم. این هم به هر حال نکته‌ای هست که نباید مخفول بمونه. یواش یواش داریم به ایام نورانی توجه به حقوق کارگر هم نزدیک میشیم. ما توی اواخر فصل پاییز و زمستون یواش یواش دیگه صحبت درباره اون شورای عالی کار و پایان سال و تعیین و تصویب حقوق کارگر هم داره نزدیک میشه. یه بازه دو سه ماه هم حتما انشالله سرمون شلوغ خواهد بود برای این موضوع، انشالله که به سرانجام هم برسه. بریم سراغ یه موضوعی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره کردن و اون موضوع لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت هست که با همکاری دولت و قوه قضاییه تدوین شده، در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم قرار گرفته. می‌خوایم این موضوع رو در میون بگذاریم با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر فاطمی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و کارشناس محترم.
متشکرم آقای دکتر فاطمی. موضوع که خانم دکتر اگر اشتباه نکنم آذر فرمودن، بهروز آذر فرمودن، حمایت زنان در برابر خشونت، حفظ و کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت قراره به چه شکل بررسی بشه، در چه بازه زمانی به سرانجام برسه و آیا در کمیسیون تخصصی براش بازخوردی یا براش پیشبینی شده که تو سهم چه برنامه براش هست؟
گفت به نام خدا. بله، یک کلیات لایحه پیشبینی در واقع یه زنان ارتقای امنیت اونها در برابر خشونت و سوی رفتار، خب از این باز مطرح بوده که لایحه پیشنهادی جامع و کامل بیاد. خب این در واقع در حال بررسی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری بود مدتها و خدمت شما هر شود که این لایحه میتونه در حقیقت یک نقطه عطف باشه در قوانین ما برای این که ما حمایت کنیم از زنان و در واقع این در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد، پس از آن به سهر خواهد رفت برای تایید و در واقع رأی مثبت اکثریت نمایندگان به شورای محترم نگهبان میده و اونجا باید تایید تبدیل به قانون شد. بنابراین ضوابط قانونی در واقع اتخاذ کنیم.
چقدر بر تهیه این لایحه و بر بررسی اون و بر جمع‌بندی در نتیجه قایی و نهاییش سلیقه مهمه، سلیقه اعمال نظر شده؟ چرا اینو میپرسیم؟ این لایحه به هر جایی برسد یا نرسد، دولت بعدی، مجلس بعدی چه واکنشی در برابر این داره؟
ببینید اساساً مقوله امنیت زنان مقوله سلیقه‌ای و سیاسی و نگرش جناحی نیست. ببینید وقتی ما میگیم تمام زنانی که در قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران حضور و سکونت دارن، فارغ از قومیت، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی، در واقع اون بدن، زبان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی اونها باید مورد توجه قرار بگیره، مورد حمایت حاکمیت و حکمرانی قرار بگیره. و وقتی ما میگیم امنیت، منظور همون تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری هست از مقوله امنیت زنان که خب گسترده بسیار وسیع داره. در واقع اون حمایت پیشگیرانه و نوع حمایتی که ما مد نظر قرار بگیره، خب موضوع این قانون باید مطابقه اصل دهم قانون اساسی باشه، با محوریت خانواده، پاسداری از صداقت اون و استواری روابط خانوادگی بر پایه اخلاق اسلامی و مطابق با اصل یکم قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای رشد شخصیت زن و احیای اون و نقش مادری رو صورت بگیره. بنابراین وقتی که ما از این مقوله صحبت میکنیم، یک مقوله در واقع وسیع هست و ضرورت های اجتماعی، اقتضاعات اجتماعی و مقوله حمایت در واقع پیشگیرانه، این وقتی مد نظر قرار بگیره دیگه بود منطقی و عقلانی پیدا میکنه. و من فکر میکنم طلایق به دیدگاه های خاص نمیتونه این مقوله بسیار مهم و تاثیرگذار و ضروری رو تحت شعاع قرار بگیره.
از این با پرسیدم که ما توی خیلی از حوزه ها بوده که دوره‌ای مجلسی قانونی گذاشته، دولتی نسبت به موضوعی اهتمام داشته، دولت بعد، مجلس بعد، حالا با سلیقه‌اش دور در نیامده، نخواسته، نپسندیده. از این باب این رو پرسیدم که چقدر سلیقه حاکمه. بعد این رو حتما خواهم پرسید که دامنه این بررسی این لایحه به کجاها خواهد رسید. آیا ما تو حوزه‌های قوانین کیفری و مسائل این چنینی هم قرار هست که بازنگری داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ چون حتما اینها هم زنجیره هستن و هم وصل هستن. اما میهمان دیگر به جمع ما اضافه شده، سکان خانم دکتر لاجوردی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. خانم دکتر لاجوردی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته بنده این دوره عضو کمیسیون اجتماعی هستم.
عضو کمیسیون اجتماعی، متشکرم، ممنونم. جناب آقای دکتر فاطمی هم در طرف دیگر مشغول توضیحات بودن. میخوایم از شما این رو بپرسیم که با توجه به هر حال حساسیت هایی که تو این حوزه وجود داره، به چه شکل باید به این لایحه نگاه کرد؟
خب همینطور که میدونید در مجلس قبل، یعنی مجلس 11 این لایحه مطرح شد و بررسی های مختلفی صورت گرفت، کلیاتش به تصویب رسید و یک ماده از اون تا چون بخش مجلس به پایان رسید دوره قبل، این دیگه ناتمام ماند. این دوره هم در دستور کار کمیسیون اجتماعی فعلا قرار گرفته و در کمیته‌ای که کمیته زن و خانواده است که بنده مسئولیتشو دارم، داره بررسی های اولیه صورت میگیره تا بعد به کمیسیون بیاد و بعد هم به صحنه علنی مجلس میشه.
موافقت باش وجود داره؟ همراهی باش وجود داره؟
بله الحمدلله. حالا ما ابتدای راهیم. البته
چقدر زمان میبره این موضوع؟
ببینید الان حدود 51 ماده است.
بله.
و بالاخره برای بررسی و شنیدن نظرات دستگاه‌های مختلفی که دعوت میشن، همچنین صاحب نظرانی که تو این زمینه ازشون دعوت میشه، فکر میکنم بخوایم دقیق بررسی بکنیم، حالا حدود البته یه مقدار هم گفتن که سریع‌تر بهش رسیدگی بشه، فکر میکنم حدود یک ماهی فرصت میخواد.
یعنی فوریت بهش دادن؟
نه، فوریت که حالا طبق همون برنامه‌ای که از قبل بوده داره بررسی میشه، ولی از جهت تشکیل جلسات در کمیسیون و در کمیته رو عرض کردم.
من چون از جزئیاتش بیخبر هستم، میخوام با شما این رو در میون بذارم تا از این موضوع با خبر بشم، هم من هم شنوندگان. اینطور گفتن که گامی مؤثر در پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از حقوق زنان خواهد بود این لایحه. میخوام این رو بپرسم که دامنه شمول این لایحه بعد از تصویب، حالا بعد از اینکه به سرانجام رسید، تا کجا هستش؟ ما قرار هست که این لایحه و این لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت تا کدومی که از لایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فقهی، حقوقی، کیفری ما نفوذ کنه؟ نه، من متوجه عرض بنده میشید؟
بله، ببینید این لایحه که البته در کنارش در دوره قبل هم یک طرحی داده شد و در کنار لایحه، چون بحث مباحث مختلفی بود و حساسیت هایی داشت، از جمله این که نگاه گاهی اوقات احساس می شد که اون روح حاکم بر اون لایحه بیشتر برگرفته از برخی از اسناد و مصوبات کنوانسیون های بین المللی بود، یه اصلاحاتی در این صورت گرفت. ولی اگر بخوایم به شکل کلی نگاه بکنیم، این در حقیقت همه هدف این لایحه باید این باشه که حقوق زنان همونطور که در اسلام بهش سفارش شده هم به شکل همه جانبه دیده بشه و زن رو در حقیقت جدای از خانواده نبینه. حالا بحث‌های مختلفی درش هست که انشاءالله تو کمیسیون و کمیته بهش میرسیم و بررسی
میکنیم، بعد به این نتیجه برسیم که قوانین موجود ما در حال حاضر برآورده کننده این میل و این نظر و این غایت و مطلوب نبوده. معنای مخالفش اینه؟
بله. نه، ببینید ما همین الان هم قوانینی چه در قانون مجازات اسلامی چه در آیین دادرسی کیفری داریم و قوانین موجود هست، منتها چون خواستن خاص زنان دیده بشه این لایحه داده شده و البته خب برخی خلأهایی هم در این رابطه وجود داشته، خلأها یا نواقص قانونی وجود داشته که سعی شده در این لایحه اونها گنجانده بشه و حمایت از زن و خانواده در طی این لایحه انشاءالله به طور همه جانبه دیده بشه.
متشکرم، ممنونم. نکته دیگری اگر باشه، این سوال هست که سوال از آقای دکتر فاطمی هم پرسیدم که ما چقدر قرار هست که این موضوع، این قانون نیازهای فعلی و آینده ما رو برطرف کنه، یا اینکه ما در یک فاصله بعد از تصویب دوباره باید بیایم سراغ اصلاح همین، دوباره وقت مفصلی به این موضوع گذاشته بشه. چرا اینو عرض می‌کنیم؟ ما الان می‌بینیم که یک سری قوانین می‌ذاریم، این مال امروز نیست، من دهه ها تا به امروز عرض می‌کنم، یک سری قوانین می‌ذاریم، دوباره در مجلس بعد، در دولت بعد، دوباره بنا به سلیقه، بنا به نگاه، بنا به خواستگاه، نهله فکری یا فرقی نمی‌کنه، هر عنوان دیگه میلی به این وجود داره که یا کنار گذاشته بشه یا حذف بشه یا اصلاح بشه.
خب این بله، ببینید ما اگر در نوشتن قانون سعی کنیم که پرهیز کنیم از عجولانه نوشتنش و بررسی های منطقی و همه جانبه صورت بگیره، نظرات صاحب نظران مختلف در این زمینه شنیده بشه که ما سعیمون هست در این دوره این کار رو انشاءالله انجام بدیم و یک نگاه همه جانبه کلی و دقیق و منطقی به این مسئله داشته باشیم، من فکر میکنم پرهیز میکنه از اینکه قانون یک بخشی رو ببینه و از بخش دیگه غافل باشه یا در انجام اون دچار مشکل بخوام بشیم.
متشکرم. آقای دکتر فاطمی، حضرت عالی در برای بخش اخیر بفرمایید و برای اینکه ما اگر به این قانون برسیم آیا به اون مطلوب هایی که در حوزه زنان مد نظرمون هست دست پیدا کردیم یا باز هم میریم سراغ جملات مشروط و انقلت ها اما اگرهایی که سیاستگزار ما دید ولی مجری ما اجرا نکرد، اینجا به سلیقه‌اش نبود، اینجا رو عمل نکرد، ما اگر نقص داریم به خاطر اینکه قانونمون خوب هستش اما مجریمون خوب عمل نمی کنه؟
ببینید اون چیز مهم این لایحه رو وقتی دیدم
بله
دیدم تقریبا جامع ترین لایحه و قانون پیشنهادی که سعی کرده از همه جوانب و سطوح به مقوله امنیت زنان و حمایت از زنان بپردازه. در حقیقت ما لایحه‌ای به این جامعیت تا به حال نداشتیم که تبدیل به قانون بشه و در واقع برای اینکه این نهادینه بشه خب این فقط وضع قانون نیست، بالاخره وقتی ما میگیم قانون سرشار از اقدامات ایجابی و تدبیر و این باید تبدیل به فرهنگ بشه. یعنی به همین خاطر این لایحه سعی کرده همه دستگاه‌های اجرایی رو درگیر کنه، آموزش و پرورش، وزارت علوم، راوسیما، تمام نهادهای فرهنگی رو، و البته در بخش ایجابی سعی کرده که به مقوله پیشگیری بپردازه و در بخش ایجابی خوب سعی کرده از اشترومهای کیفری و مجازات استفاده کنه. من به نظر من در حقیقت اینا گام های اساسی و در واقع خودمان ثمری هست که میتونه ما رو در واقع موضوع بسیار مهم امنیت زنان در تمام سطوح در حقیقت به یک رشد عقلانی برسونه، به یک فرهنگ سازی برسونه که اون وقت کسی جرأت نکنه طریقه سیاسی یا طریقه در واقع خواست خودش رو اعمال کنه در اجرای این قانون. بنابراین من فکر میکنم این جامعه ما در واقع تشنه این در واقع قوانین هست یا در واقع هنجارهایی هست که میتونه کمک کنه به ما که در حقیقت به این عدالت، به این در واقع روی کرد بره.
متشکرم، ممنونم. تو حوزه الان یکی از دوستان شنوندگان پیامکی فرستادن، تو حوزه حقوق و مسائل این شکلی گاهی کمیسیون اجتماعی میتونه کمک حال باشه. من این پیامکی رو بخونم. دوست عزیز 917-74-89-89 نوشتن که سال 97 بازنشسته شدن، با 34 سال سابقه کار سخت و زیان‌آور افزایش متناسب سازی حقوق 7% یا 10% هم نیست تا برسد به 40%. منعکس کنید به مسئولات بگید که به چه شکل نگاه میکنید. از نماینده ها انتظار داریم 34 سابقه کار سخت و زیان‌آور دارن، معلول جسمی حرکتی هستن، 14,500,000 میگرفتن، با اضافه شده 355,000 تومان. خلاصه در نهایت الان کل حقوقشون 15,200,000 تومان هست. آقای دکتر، این شکل به این شکلی که بخوایم پاسخ بدیم، این شنونده که پیامک فرستادن، این احتمالاً حالا که صدای شما و خانم راجولی از کمیسیون اجتماعی شنیدن این پیامک رو فرستادن، برای این موضوع به چه شکل میتونید کمک حالشون بشه؟ خیلی کوتاه برای خداحافظی و برای پایان بندی بفرمایید.
بله، اتفاقا در همین لایحه هم من میگم که بعد وزارت کار و رفاه اجتماعی هم در راستای حمایت هست. یعنی وقتی ما بگیم حمایت، اینها مقوله هایی که میشه بهش پرداخت. در بحثی که خب این سروند عزیز ما در واقع گفتن، خود مقوله بسیار مهمه که در واقع کمیسیون اجتماعی هم بهش در واقع تمرکز کرده که با اصلاح قوانین و پر کردن خلاهای قانونی و در بحث دستمزد حقوق، در بحث در واقع حمایت های اجتماعی میتونه که در حقیقت یک دری رو باز کنه و یک گشایش ایجاد کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، خدا قوت میگیم. خانم دکتر لاجوردی، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی دارید.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو.